要。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الحج، بقیه نکاتون منها ان تحقیق عدم جواز العمل بالعام والمطلق قبل البحث عن المخصص والمقید، و الدلیل على ذلك العلم الاجمالی به ورود المخصصات والمقیدات الكثيره يمنع من انعقاد الظهور للعمومات. و به تقریب آخر استقرار و دعو الشارع على کثرت التخصیص و تبیین امارتون حالیه للشارع، یعنی امارتون حالیه من جانب المتکلم علی المخاطب، مانعتون من الاخذ به عمومات و مطلقات. هنا اگر حتی لو فرد بقی عام فی باب واحد مع فرد الفصل ان اکثر عمومات ذالک الباب، مع ذالک لا یکون ذالک العام حجه. به فرد اماریت حال الشارع و استقرار دعوه على عدم قوم مراده من العمومات والمطلقات عمومها و اطلاقها، هذه الاماره امارتون على ان الشارع اراد من العمومات والمطلقات الباقی منها بعد تخصیص و تقیید، هذه الاماره تمنعنا من الاخذ به اطلاقات و عمومات قبل الفصل عن مخصصات و مقیدات. ثم یقول الكلام فی نکات من تلک النکات ان البحث عن المخصص يفترق عن البحث عن الدليل لاجراء الاصل، لان الاول معاله الى احراز المانع عن حجية العام عن حجية المطلق، لكن الثاني من قبيل احراز المقتضی لجریان الاصل. ثم یقول الكلام في ان عمدة دلیل هذه القاعده هل هي العقل او النصوص. مقتضى التحقيق ان عمدة دلیل هذه القاعده هي العقل بعد احراز دعم الشارع. ابن شئت فقول يمكن ان يقال يعني ان عمدة دليل هذه القاعده ايضا السيرة العقلائيه المحاوريه، لانهم اذا احرزوا من دعم المتكلم انه لا يريد اطلاق الاطلاق من المطلقات فالعموم من عموماته، بل استقر دعوه على تخصيص مطلقاته عموماته وتغيير مطلقاته، لا يأخذون بكلامه قبل البحث عن المقيد والمخصص، فيعود هذا الدليل في الحقيقة إلى السيرة الأغلائية. بعيدا يمكن أن يقال يكون يعني الدليل هو العقل، لأن العقل ما دام لم يحرز مراد المتكلم لا يجبز العقل بقوله، يعني لا يرى الاتيان بالأخذ بقوله امتثالا لأمر المولى إلا إذا أحرز مراده من كلامه ولفظه. ولما علم العقل باستقرار دعب الشارع على ذلك لا يمكن له إحراز مراده من كلامه، من هنا يحكم بالفصل عن المخصص والمغيد لإحراز مراده حتى يحكم بوجوب امتثاله. فالعمدة هي الدليل العقلي بعد إحرازه دعوى المتكلم يعني الشارع، وأيضا السيرة العقلائية المحاورية بالتقريب المذكور. تفسير كلام این است که خب مقتضای تحقیق چی هست در عمل عمومات و مطلقات؟ این است که خب جایز نیست، کما اینکه مشهور همین رو میگن و درست هست. خب دلیل چی هست؟ تقریب دلیل. یک استدلالی که معروف بین اصولیین هست گفتن علم اجمالی به ورود مقیدات برای مطلقات و ورود مخصصات برای عمومات، این علم اجمالی منجز هست، برای اینکه ما میدونیم در عمومات و مطلقات شارع مخصصات و مقیدات وارد شده و ما باید احراز بکنیم امتثال رو، فراغ یقینی رو از تکالیفی که شارع بر عهده ما گذاشته است. این حاصل نمی شود مگر اینکه احراز به طاعت خطابات شارع، امتثال خطابات شارع، اوامر و نواهی بکنیم. و این علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات منجز هست، بر ما تکلیف می کند که برای اینکه اوامر و نواهی شارع رو علم پیدا بکنیم، تحصیل بکنیم تا امتثال رو انجام بدیم، چون امتثال امر شارع، طاعت امر شارع منوط به احراز اوامرشه و نواهیشه. و علم اجمالی داریم که اوامر و نواهی شارع در این مخصصات و مقیدات هست. خب این علم اجمالی منجز هست که اولا ما اوامر و نواهی شارع را احراز بکنیم با این فصل تا اینکه امتثال امر شارع رو انجام بدیم. خب این علم اجمالی تا مادامی که علم به تکالیف پیدا نکنیم، این علم به اون امر پیدا نکنیم با فصل، یا به عبارت دیگر یأس از عدم وجود مخصصات و مقیدات پیدا نکنیم، چون با این یأس علم پیدا میکنیم که مراد از عام چی هست. اگر پس کردیم و به اندازه عادت و مقتضای عادت استفراغ و وز کردیم، بعد این مخصص و مقید رو پیدا نکردیم، خب علم عادی حاصل میشد که اینجا مراد همون عموم هست. و اگر مخصصات رو پیدا کردیم، خب اون علم اجمالی منحل میشد به این مخصصات و عمل کردیم به علم اجمالی. علی ای حالین، پس احراز امر شارع منوط به چی است آقا؟ فحصه. حالا امر شارع در این عمومات مطلقات هست یا در اون مقیدات و مخصصات؟ بالاخره فحص به یکی از این دو چی آقا؟ منجر میشه، نتیجتاً علم اجمالی منحل میشه. اینجا یک شبهی هست و اون این است که خب حالا در یک بابی، هر بابی باید این فحص رو بکنیم، چون در هر بابی این احتمال میدیم، این علم اجمالی رو داریم. و اون شبه این است که حالا در یک بابی ما اکثر عمومات رو فحص کردیم، اکثر عمومات و مطلقات رو فحص کردیم، یه چندتایی مثلا مونده، آیا میشد گفت که اون علم اجمالی منحل میشه؟ اون چی که به ذهن میرسد این است که اگر ما باشیم و به اصطلاح تقریب علم اجمالی کبیر، اون علم اجمالی کبیر که کل خطابات شرعیه عمومات و مطلقات در جمعی ابواب به مخصصات و مقیدات وارد شده، اون یه علمه. یکی اینکه در هر باب علم داریم، اینم یه علم علاقیده هست، قطعا این علم داریم که در هر بابی عموماتی که وارد شده تخصیص کرده، اینو هم علم داریم. حالا کلام این است که اگر چنانچه در یک باب ما از اکثر عمومات و مطلقات فصل کردیم، فقیه هست فصل کرده خیلی از عمومات، مطمئنه که با اکثر عمومات و مطلقاتش فصل کرده و خودش انجام داده و مخصصات پیدا کرده یا معیوس شده، اما بعضی از عمومات و مطلقات در همون باب باقی مونده، اون بعض حالا افرست که حتی یکی باشه، اونجا میتونیم بین علم اجمالی تمسک بکنیم؟ خب اینجا مناقشه میشه، به این که خب علم اجمالی به فحث در اکثر قریب اتفاق از این عمومات منحل شده، این دیگه میشه شبه بدوی، اصل این است که مخصصی وارد نشده. اگر ما باشیم و علم اجمالی، نتیجهش به اینجا منجر میشه. لذا ما یک تقریب دیگری رو اختیار کردیم برای وجود فحصی از مخصصات و مقیدات، و اون فحص این است که اون بعد طریقه و یا اون طریقه استدلال دیگر، اینی که خدمت شما عرض میکنم. یکیش برمیگرده به سیره محاوری عقلا، که میدونید سیره محاوری عقلا تنها دلیل حجیت همه قواعد لفظیه باب اصول از اول کفایه تا جلد اول، کلش از ابتدا تا آخر جلد اول، این مباحث الفاظ، حتی باب حکومت، حتی باب ورود که در تعادل ترجیح مطرح کردن، حتی اکثر باب تعادل ترجیح، اون جمع مهما امکن اولا من التر، جمع عرفی، مرجحات عامه، اینا همه برمیگرده به سیره محاوری عقلا. تنها دلیلی که حجت است برای اصولی بر این قواعد و به این قواعد استظهار میکند نصوص کتاب و سنت رو، که به شما عرض اگر بگم عمده نصوص کتاب و سنت بیش از 90% عمده نصوص کتاب و سنت، بلکه همه الا بعضی از مواردی که با اجماع ما مراد رو فهمیدیم، غالب نصوص کتاب و سنت استظهار از این نصوص مبتنی است بر این قواعد لفظی، که حجیت این قواعد لفظی همه اینها مبتنی است بر چی آقا؟ بر سیره محاوری عقلا که ممضا هست در نزد شارع. حالا یا به خاطر اینکه ردعی نرسیده، ما میدونیم شارع همین طریقه رو اختیار کرده در استدلال، و یا اینکه نصوصی رو استشهاد میکنیم که حضرات به اصطلاح همین قواعد رو اعمال کردن، که من بخشی از این رو در همون المدخل بدایع آوردم، این موارد رو نصوصی رو آوردیم که خود این قواعد رو ائمه معصومین علیهم السلام استدلال میکردن اصلا به خود این قواعد، در استنباط و استظهار احکام شرعی از کتاب مجید. خب دلیل که سیره شد، اینجا هم من میخوام سیره اقلایی، سیره محاوری رو اقامه بکنیم. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که اگر اقلای عالم از متکلمی این رو احراز بکنن، از دعوه، از یک قانونگذاری، از یک نظامی، از یک قانونگذاری این رو احراز بکنن که او هرگاه در صحبتش عموم گفته تخصیص زده، غالبا دعوش اینه، یعنی مگر شذ و ندر که یک مطلقی بگد و عمومی بگد و اون رو تغییر یا تخصیص چی آقا؟ ولی نزنه. خب اگر از دعو یک قانون گذاری از یک مقننی رو احراز کردن که روش او اینه هست، منهج او اینه، هرگز به خودشون اجازه نمیدن که اگر مطلقی گفت بدون اینکه فصل بکنن از سایر کلماتش از مخصص مقید، این مطلق رو اصل بکنن، این عموم رو اصل بکنن، این کار نمی کنن. میگه نه، ما میدونیم، شناختیم این متکلم رو، او در سیره خود، در روش خود، دعو او این است که هرگاه مطلق میگه تقلید میزنن، عام میگه تخصیص میزنن، اجازه نمیدن عکس بکنن. اگرم کسی عکس بکند و به اصطلاح عمل بکند، تقویهش میکنن، میگه تو بگه نشناختین
اگر نگفتی من شناختم این متکلم رو که دعویش اینه، چرا عقد کردی؟ این دلیل بر این است که این دعوی متکلم را اماره حالیه میبینند برای بیان، بفرمایید قرینه حالیه، این رو قرینه حالیه میبینند برای بیان مراد از این آم. آم رو وقتی که از این متکلمی، از چنین متکلمی که عرض میکنم محل کلامه، از چنین متکلمی وقتی که عام میبینند، قرینه حالیه برای او میبینند که این قرینه حالیه دلالت دارد که مراد این متکلم از این عام عمومش چی آقا؟ نیست، بلکه باقی بعد تخصیص مراد او از این عام هست. حتما در کلام او یک مخصصی هست که او از این عام عمومش رو اراده نکرده، باقی بعد تخصیص رو اراده کرده. قرینتون حالیتون للمتکلم دلت على انه اراد من هذا العام الباقی بعد چی آقا؟ تخصیص. این قرینه هست. به خاطر این است که این رو ما میتونیم تحت دلیل سیره اولائی اقامه کنیم که آقا دلیل این قاعده اصولی که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص ولا المطلق قبل الفحث عن المقید، دلیلش خود سیره محاوره چی است آقا؟ اغلاس از متکلمی که احراز کردن استقرار دعو او را بر این گونه سخن گفتن. و شارع از این قبیل فقیه وقتی تزلع دارد، به احاطه دارد به نصوص شرعیه، این روش رو از دعو شارع چی کار کرده آقا؟ احراز کرده. امام راحل یک بیان جامعی دارد در کتاب الرسائل در همین موضوع، مراجعه بکنید، بیان خیلی خوبیه که این رو برمیگرداند به سیره تقنینیه اغلاییه احب محاوره. نقطه بسیار خوبی هست، گفتیم که میشد این رو به عقلم برگردون. چرا؟ عقلم میگرد امریز از جانب مولا صادر شده، باید او را طاعت بکنی. طاعت او امکان ندارد مگر اینکه مراد او را از این خطاب چیکار بکنی آقا؟ احراز بکنی. تو که شناختی دعوی او اینه، بعد از احراز چنین دعوی از مولا، احراز مرادش از این خطاب برای تو امکان ندارد مگر اینکه از مخصصی چیکار بکنی آقا؟ پس بکنی. اونم به همون تقریبی که الان خدمت شما عرض کردم که عقل طاعت مولا را متوقف می‌بیند بر احراز مرادش از این خطاب، و احراز مراد او را متوقف می‌بیند بر چی آقا؟ پس چرا؟ چون دعو او رو شناخته که این هست. خب کسی که چنین دعوی دارد اصلا نه تنها محتمل است بلکه مظنون است، من المظنون قویاً، که او باقی بعد از تخصیص رو اراده کرده، خب باید فحص بکنه. توجه فرمودی؟ بله بفرمایید جناب علی.
در واقع علم ما به دعوه شارعه یک علم تفصیلی نیست، خودش علم اجمالیه.
البته
بنابراین این در واقع فیلو برای بازداشت میدم خود به علم اجمالی و این دلیل مستقلی نمیشه.
چرا؟ ببینید عرض میکنم در ارتکاز اوغلا این قرینه هست، این حالت، این دعوه. ببینید الان شما در استدلال برای استظهار مراد شارع از نصوص، قرینه کونه فی مقام تقنین رو دیدید در تعابیر، همین که او مغنن هست در مقام تقنین هست، از چنین شأنیتی که قرینه تقنین در مقام تقنین بودن، این رو قرینه حالیه میگیرن برای استکشاف مراد او از این چی آقا؟ خطاب. حال، اون حالت، اون حالی که متکلم دارد، اون سیره‌ای که دارد، اون روشی که دارد در بیان، دقیقاً یقیناً و قطعاً میتواند قرینه باشد برای بیان مراد او از این چی آقا؟ خطاب. ما وقتی که روش او را، حال او را در این بیان احراز کردیم که او چنین حالتی دارد، چنین سیره‌ای دارد، چنین روشی دارد در بیان، خب قطعاً این قرینه است بر اینکه مانع بشد ما به عموم او عقص بکنیم. ما حال او رو میدونیم که او از عمومات باقی بعد تخصیص رو غالباً اراده میکند، روش اونه. این ما رو مانع. خود این قرینه چی میشه آقا؟ به عبارت سالس، من این عبارت سالسی میگم به عنوان تقریب سوم این بحث نوشتم، که این قرینه یک قرینه حالیه است که مانع هست از انعقاد مدلول تصدیقی جدی برای عمومات و چی آقا؟ مطلقا. یه مدلول استعمالی دارد، بله این که مدلولش منعقد میشه چون معنا موضوع لهش عموم عام و حسب وضع، لکن این قرینه حالیه که عرض کردم مانع میشد از انعقاد مدلول تصدیقی جدی. بفرمایید شما به عبارت دیگر مانع میشد از انعقاد ظهور برای عام در چی آقا؟ عموم، چون ظهور تابع همون مدلول چی است آقا؟ جدیه. بازم میتونید تعبیر دیگه داشته باشید، نه تعبیرهای فنی است در این باب که باید شما این رو توجه داشته باشید و تعبیر هم بشه و بدونید این رو. اون این است که اغلا اینجا قاعده اصالت تطابق مراد جدی و مراد استعمالی رو جاری نمی کنن. تا مادامی که یعنی وقتی احراز کردن دعوی این متکلمینه اینجا حکم نمی کنن به، یعنی این اصل رو جاری نمی کنن که مراد جدی او تطابق دارد با مدلول چی آقا؟ استعمالی. میگن نه، او روشش در بیان این است که به حسب جد از عمومات مطلقات اراده همون باقی بعد تخصیص و تغییر رو میکنن. خب نمیتونن این بگن اصالت الجد یا به تعبیر دیگر مطابق اصالت تطابق مراد جدی و استعمالی در اینجا جاری بکنن تا اینکه این قرینه مانع میشد دیگه. بله،
از یه طرف شما میفهمید که همچنان سیره‌ای وجود داره و از یه طرف دیگه میفهمید که اصحاب در زمان ائمه بدون اینکه به خواستگارشون با آن عمل میکنن.
اون به خاطر اینکه هنوز این علم برایشون حاصل نشده
بود.
ما بعد از ما در زمانمون روزم گفتیم دیگه، گفتیم در زمان غیبت بعد از اینکه این اخبار همه جمع شد در یک جا، فقیه اینو احراز میکند، فقیه عصر غیبت این رو احراز کرده به خاطر اینکه این عمومات و این معذرت میکنم این مخصصات و این مقیدات رو یک جا در جوامع اخبار چی آقا؟ دید و فحص کرد. اما اون راوی که در زمان امام هنوز بسیاری از مخصصات و مقیدات بیان نشده، او برای چنین دعوی احراز نشده که حتما او، بله اگر مثل زراره و امثال زراره که اونها فقیه راوی فقیه بودن و این دعوی رو احراز می کردن، بازم هم الکلام الکلام این قاعده اونجا هم چی میشه آقا؟ جاری میشه.
در
نه در نس نداریم، لذا من شما عرض بکنم هیچ نسی نداریم. شما فصل بکنید بیارید بعدم بخونید.
امیرالمومنین علیه السلام ان امر النبی مثل القرآن من هو ناسخ و منسوخ و خاص و عام و احتجوا بالخاص و هم یظنون انه العام و محکم و متشابه و قد کان یکون من رسول الله الکلام له.
این روایت هیچ دلالت بر کثرت تخصیصات نداره، فل جمله میخواد بگه خاص هست. بله فل جمله اصل خاص رو، اصل این که
خاص که
یه روایت معلوم
اصل خاص هسته، این که
روایت من
کلام
عام
و کلام خاص
مثل
کلام عام
و کلام خاص
مثل قرآن تشبیه به قرآن. آره. یعنی چطور در قرآن کسی اجازه نداره بدون خاصش عام و کلی اینجا کنه؟
در قرآن مجید، در خود قرآن، این که بگیم اکثر عمومات قرآن مجید آیا اینها تخصیص خورده مشکل، این در روایات هست که اکثر ما عملا یعنی احراز کردیم. اما این که ما مثلا اینجور داشته باشیم که لا یجوز العمل بالعام، این عکسش رو میگه، این عکسش رو میگه که توبیق میکنه برای عمل به خاص به گمان این که این عام هست. در این روایت اینجوره که روایتی رو ممان خاص عمل میکنن به گمان این که این عام هست. بحث ما در این است که عمل با عام بکند
فرق بینید بزنید این نفر خاص رو میگرفه میکنه این عامه، این نفر عام رو میگرفه میکنه این خاص نداره، بعد از تمام این رو دونه دونه که مخالفه رو داره زم کنه که این عام رو عمل بکنن بدونه که خاصش رو میکنه
نداره. این رو عام رو عمل بکنم بدون اینکه خاص رو عمل بکنن در این روایت نداره. خاص رو داره عمل میکنن به گمان اینکه این عام هست. اینجا باز اراده نسل بیشتر میشه،
در خودش نصب هم داره. وحدت جنب منسوخ و هم یظنون انهم ناسخ، وحدت جنب خاص و هم یظنون انهم، وحدت جنب اول آیه و ترک السنه بی تعویل هم.
بله بله.
ولم یظنون الا ما یفتته و بل کلام و الا ما یخبرون ولم یعرفون موارده و مصادره.
بله این تجیب الخاص و هم یظنون انه آمان، این به معنای همون ناسخ هست در واقع. منطقش نسخ دو جوره، یکی از که یه خطابی میاد، این خطاب دیگر درست در مقابل اونه، یعنی به تمام مدلولهی این رو نقد میکنن، این یک نوع نسخه. یه موقع از که یه خطاب خاصی میاد، یه خطاب دیگری عام هست، یعنی مدلولش دقیقا مطابقت ندارد موضوعش با این عامه. منطقش عامه بعد از اصطلاح خاص گفتن که احتمال دادن که این نسخ میکنه این خاص رو. ایشون میگد که حضرت میفرماد که خب اینها عمل به خاص میکنن به عنوان این که این عامه، خبر ندارن که عامی هم اینجا اومده بعد از این خاص، از اون عامی که بعد از این خاص اومده که نسخ میکنه این خاص رو خبر ندارن. در حقیقت دو نوع از تخصیص رو میگن در این روایت. این بخشی از نسخه، یعنی نسخ دو قسمه، یک نسخ این است که دو تا دلیل به کل یکی مدلول دیگری رد میکنن. توجه فرمودی؟ مثل مثلا فرض کنید که آیه این قضیه قبله استقبال که اول به سمت بیت المقدس بوده بعدا نسخ شده، شده به سمت چی آقا؟ بیت الله الحرام. و یا موارد دیگری از نسخ که بالکل اون رو نسخ میکنه دیگه، رابطه علاقه عام و خاص بین این دو چی آقا؟ نیست. یه بخش دیگری از همین نسخ این است که این بعدی عام است و قبلی چی آقا؟ خاص. البته این روایت اشاره دارد به این که در بعضی از این موارد از قبیل نسخه و چون اینا نمیدونن فکر میکنن این مورد هم مثل بقیه موارد یظنون به خاطر اینه، چون بر حسب ارتکاز و سیره همون ارتکازی عقلایی این است که خب عام و خاص نسبت به اینها به نوع عام و خاص عمل میشه دیگه. اینا فکر میکنن که این خاص هست در این مورد، دیگه خطاب عامی وجود نداره مثلا، در حالی که در واقع وجود دارد عام، که اون عام هم نسخ میکنه این رو. توجه فرمایید. و الا اگر اون عام از قبیل ناسخ نباشه، توجه فرمودید، اگر اون عام از قبیل ناسخ نباشه اول به این خاص چه مانعی داره؟ مانعی داره؟ خیر. اگر اون عام حقیقتاً عام اصطلاحی باشه، خب عمل به این خاص مانعی داره؟ نه. هیچ کس نگفته عمل به خاص قبل از فحث عن العام مانعی دارد. اونی که مانعی دارد عمل به عام هست قبل از فحث عن چی آقا؟ خاص. این قرینه است که این عام اینجا از قبیل چی است آقا؟ ناسخه. مراد اینه. و اینا اطلاع ندارن که یک خطاب دیگری اومده به نحو عموم نسخ کرده این حکم رو، ولذا این خاص را نسخ کرده. توجه فرمودید؟ چون نمیدونن عمل بکنن. یعنی میخواد بگه که بدون رجوع به ائمه علیهم السلام در روایات و فحص از روایات ائمه همه روایات رو باید دید مثلا، اما اینکه در خصوص عام لا یجوز العمل به قبل از فحص عن المخصص، این جمله رو من دیدم این روایت رو، نظر نداره به این
خصوصیت نداره که حالا شما اونم در ناسخ و منسوخ باید مراعات بشه. مثلا که قول چه خصوصیتیه، خب معلوم میشه که کلام اهل بیت با قرآن عام خاص رو باید نگاه کرد، ولی همینجوری به عام عمل کرد بدون خاص از اون عمل نمیاد. حالا شما فهمیدین چون در ناسخ و منسوخ
رو بله دلیل آخه نسخ اونیست که به خصوص در موضوع کلام متعرض بشه، اینه میگیم نسخ. اما این که به نحو کلی هست که باید به همه روایات عمل کرد، به بعضی نمیشد بعضی دیگر رو، بعضی رو گرفت بعضی رو رها کرد، این کلی این روایت اینه که چون ما میدانیم که بعضی از روایات وارد شده بعضی از احکام رو نسخ کرده مثلا، خب البته همینطوره، لذا ما نمیشد که ما در روایات به بعضی بگیریم بدون اینکه فصل بعد بقیه بکنیم. حالا این در خصوص این قاعده نسخ باشه نمیشه.
دادا باز فرمده همه دیگه، باز فرمده سیره عوامر نبی اینجوریه که درش عام و خاص هست، ناسخ و منسوخ هست، متوایت هست. تا چطور اصحاب بدونه که استیغار رو با این که شما فهمیدین مال بعد غیبته؟ در همون زمان هم حضرت فرمود الله اگر در مومنی فرمود هم چیزی هست بعد اصحاب بدونه که نگاه کنن با آم عوض میکردن و به خواست کار نداشتن. این استیغار رو با این دستور و این شیوه عوام النبی اصلا نادیده میگرفتن. همجور به افعام ها استدلالی خیلی باید
بله این روایت رو به نحو کلی این دلالت رو داره که مثلا به بعضی از روایات نمیشد گرفت بعضی دیگر رو ترک کرد. این فی الجمله بله کسی بخواد این رو مثلا تعمیم بدر بگد که حتی در اونجایی که عام رو بخواد عمل بکند قبل از تخصیص هم شامل میشد. بالاخره اونم یک مصداق از بعضی روایاته. به نحو کلی میشد و الا در خصوص این مورد البته نیست این روایت. حالا در کتاب سلیم اومده این روایت دیگه
این در امر النبی مثل قرآن منهو ناسخ و منسوخ و خاص و نام و محکم و متشابه.
یعنی دلالت داره که دعو ائمه علیهم السلام هم بر تخصیص بوده
در همون زمان. پس چطور اصلا بدونه که نگاه کن به آمد کرده؟
بله فی الجمله دلالت دارد که مثل قرآن باید عمل بشه و نمیشد که به بعضی روایات گرفت و بدونی که فسخ کرده روایت دیگر. اگر از کسی سوال بکنه آیا این روایت دلالت بر نص این قاعده دارد میگیم نه نداره. ولی چرا؟ بالملازمه یک کبرای کلی میگه که میشد این قاعده رو این قاعده منحنفی رو در اون گنجان ولی اینکه ندارد لا یجوز العمل بالآن قبل الفصح عن الخاص اما کلی دارد که بالاخره عمومات و خصوصات در کلام ائمه اومده و نمیشد قبل الفصح از بقیه روایات به بعضی عمل کرد. بله بفرمایید.
چون تو این روایت به نظر من خاص منظور عام مخصص باشه نه مخصصه خود اون مخصصه. یعنی یه عامهای وجود داره که اونا فکر میکنن تخصیص نخورده به همون عمومش نقص میکنن.
نه میگه یه خاصیست که
خاص عام مخصص عام یعنی عامی که تخصیص نخورده. بعد حضرت توبیخ میکنم که شما یه عموم میبینید همینجور عمل میکنید
نه عکس بشه
در صورتی که مخصص هایی
نه 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 عکس بشه. ببینید گاهی خطابی هست چون هر خطابی که شارع صادر میشد ازش به نحو قضیه حقیقی و کبرای کلی دیگه. حتی اون خاص هم کبرای کلی هست عام هم کبرای کلیه. هیچ قضیه‌ای در خطابات شارع جزئیه نیست هر دو کبرای کلیه هست. منتهی مراتب بعضی خاصن بعضی عام هست. همون کلیات بعضی نسبت به دیگری خاصن بعضی عام هست. مثل اکرم العلماء میگی لا تکرم الفاسق. این لا تکرم الفاسق هم در محدود خودش یک کلیتی دارد درسته؟ اینجا هم این میگه حضرت فرماد که اینا به یک خطابی میرسن فکر میکنن دیگه این به اصطلاح عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی دیگه خطابش عامتر و اشمل و اوسع از این خطاب نیست. بله دیگه عبارت اینه میگه خطابی رو نه 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 عکسشه. میگه خطابی رو میگیرن که این خطاب خاصه. خود حضرت فرض کرد این خطاب خاصه.
خاصه نام مخصص
نه دیگه. خطاب خاصه با مخصص فرق داره. مخصص
ها رو بلد نبودن. من عمومات قرآن خیلی دستشون بوده این عمومات پیامبر وقتی میمونن با حضرات احتجاج میکردن با عمومات قرآن یا عمومات
نبی. نه دو تا خطاب آخه فرض کرده حضرت فرمود خطابی رو میگیرن به گمان اینکه خاص هست یظنون انه عامون. یعنی یک عام فرض کرده یه خاص
حقیقتش خاصه.
بله
حقیقتش خاصه یعنی تخصیص خورده این کلام.
خب اگر این خاص باشه
چون مخصص هاشو بلد نیستن.
اگر این خاصه اون خطاب دیگر که عامه
اونا فکر میکنن عامه ولی این در واقع خاصه. خاصه یعنی مخصص هایی داره که اینا مخصص هاشو بلد نیستن.
یظنون انه عامون دیگه
یعنی چیزی که تخصیص داره و تخصیص
نه این تعبیر دیگه کتاب خاصی رو که انسان گمان بکند این عامه معناش چیه؟ معناش این است که عام نیست که تخصیص نخورده مثلا اینجور میگید شما دیگه. بله
کتاب خاصی که تخصیص میدونن ولی در واقع عمومات با تخصیص هن. ولی تخصیصاتش رو اینها بلد نیستن.
دوباره بخونید عبارت رو.
وحدت جبل خاص و هم یظنون انه
خاص. وحدت جبل خاص
یعنی آیه مخصص داره.
اجازه بدید. وحدت جبل خاص یعنی از نظر امام علیه السلام این خاصه. تموم شد. از نظر خود امام خاصه، چون امام فرمود که وحدت جبل خاص. خب از نظر امام این خاصه. خب هم یظنون انه عام، اینا فکر میکنن این عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی هم این مورد و هم مورد دیگر رو هم شامل میشد و اصحاب قیاس رو دارد میگن که اینا از این تعدی میکنن از این مورد خاص به موارد چی آقا؟ دیگه، در حالی که این عمومیت ندارد. خب مقصود اینه، این است که اینها یک کتاب خاص رو میگیرن به گمان این که این عمومیت دارد، یا ظنون انه عام، این اصحاب مقاییست از عامه که اهل قیاس بودن همین کار میکردن دیگه. یه خطابی که در یه مورد خاصی بود این رو تعمیم میدادن به غیر موردش ان قیاسن، این عقل ظنی اینها میگفت که این خطاب عامه دیگه. درسته کسی که قیاس میکند از مورد یه خطاب خاصی تعدی میکند به عقل ظنی دیگه، ولی یظنون انه چی آقا؟ عامون. این دارد اصحاب قیاس رو رد میکند، در حالی که چنین عمومی در شهر نیامده که اینها به گرده این خاص میذارن. توجه فرمودید؟ اینه اصحاب قیاس همه همینجور بودن، خیلی از کتابای خاص رو به عنوان عام عمل میکردن. بله قیاس اینه، در حالی که شهر که این عامی چی آقا؟ نداشته. در مجموع این روایت رو عرض کردم، اگر من دیدم این رو هرچی تعمل کردم به این نتیجه رسیدم که این روایت نمیتوند یک روایتی باشد در خصوص این قاعده، چون بیشتر نظر دارد به همون اصحاب مقاییس، میخواد قیاس رو بگه و این که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن الخاص، این عکس این مطلبه. التفات فرمودید؟ بله، از یک جهت قابل استدلاله و اون است که فی الجمله دعب ائمه علیهم السلام مثل قرآن بلی منعقد شده است که عموماتشون چی خورده آقا؟ تخصیص خورده، بالاخره آما خاص بوده در کلامشون، ناسخ و منسوخ بوده، آما خاص بوده، این کلیش تایید میکنند. خب این از استدلال به این قاعده، و لذا در وسائل شیعه هم اگر فقیه نتیجه این بحث این میشد که اگر در یه بابی از ابواب وسائل شیعه فقیه روایات رو ببیند اونجا از دو حال خارج نیست، یا فقها اختلاف کردن یا اتفاق دارن بر مضمون این روایاتی که در این باب آورده. اگر اتفاق داشته باشن خب نیاز به فحص نیست، چون احتمال این که برخلاف این روایاتی که در این باب اومده روایت دیگری باشد اینجا منتفی است، چون فتوا موافق چی است آقا؟ نصوص. اما اگر فتاوای فقها یعنی وجود داشته باشن فقهای متنابهی که برخلاف این روایات این باب فتوا دادن، طبق اون قضیه اماریت و قرینیت حالیه متکلم که به اصطلاح مانع از انعقاد عموم برای عام میشد، نمیشه به این عمل کرد. چرا؟ برای اینکه ما اینجا احراز نکردیم که شارع از این عمومات همین عموم اراده کرده باشد، این فتاوایی که دیگران دادن قرینه میشد، که پس اینجا هنوز این احتمال قوی هست که مخصصاتی وجود داشته باشد برای این عمومات این باب، لذا اینجا نمیشه تمسک کرد، باید فصل کرد از سایر ابواب، چون احتمال میدیم که در سایر ابواب حتی در کتب دیگر، چون وسائل شیعه همه روایت نیاورده، کثیراً برخورد کردیم که روایاتی حتی در خود کتب اربعه هست در وسائل نیومده، فضلاً از سایر جوامع روایی، لذا در یک باب اگر مبتلا به فتوای برخلاف باشد اینجا باید فقیه فحصی بیشتری بکند، چون احتمال معتنابه وجود روایات مخالف این باب چی آقا؟ وجود دارد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.
اگر ما قیلی حالی داشته باشیم که هر آمی تخصیص خورده دیگه چه فقه ها در کتب در این کتب اتفاق نداره شما
حالی داریم که این دعوش کرده باشن قیلی حالیه میشن، نه بر این که هر آمی تخصیص خورده.